بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. با عرض سلام و ادب خدمت حضار گرامی، خانم ها و آقایان محترم، با سلسله جلسات شبهات فاطمیه در خدمتتون هستم. در ابتدای جلسه با دعای بر فرج و سلامتی امام زمانمون بحثمون رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در جلسات گذشته بزرگوارانی که شرف حضور داشتند میدانند که با طرح شبهاتی که در موضوع شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها مطرح بود و پاسخ به این شبهات بحثمون رو پیگیری کردیم. عرض شد هدف کسانی که به شبه پراکنی در این موضوع میپردازند آن است که با طرح این شبهات مسئله شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو زیر سوال ببرند، چرا که شهادت اون حضرت برای اونها بسیار سنگین و گران تمام شده است. با اثبات شهادت باید ابطال مکتب سقیفه رو اعلام بکنند و این کار براشون ممکن نیست. لذا به هر بهانه‌ای به طرح شبهات واهی و پوچ می‌پردازند. در این جلسه به چند شبهه دیگه اشاره خواهیم کرد. گرچه این شبهات به لحاظ محتوایی به سنگینی و گرانسنگی و ارزشمندی شبهات پیش نیست، اما بار تبلیغی قوی داره. انشالله در کلیپ بعد اولین شبهه رو مطرح کنم. شبهه‌ای که مطرح میکنن این است که قرآن کریم اصحاب پیغمبر رو با صفت رحما و بینهم معرفی کرده است. می‌فرماید سوره محمد آیه آخر: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. قرآن می‌فرماید اصحاب پیغمبر کسانی که با پیامبر هستند رحیم و مهربانند با هم دیگه. اگر شما بگویید اصحاب پیغمبر مثل اولی و دومی آمده اند و فاطمه زهرا رو به شهادت رسانده اند، در واقع انکار آیه قرآن کرده اید، چرا که قرآن گفته است اینها مهربانند، اما شما میگویید اینها به دختر پیغمبر رحم نکردند و با او مهربانی نداشتند. این متن شبهه است. پاسخ به این شبهه رو در دو گام نقضی و حلی طی می‌کنیم. گام نقضی این است که عرض می‌کنیم اهل سنت همگی بر این اتفاقند، اتفاق نظر دارند. شیعه هم معتقد است که خلیفه سوم عثمان ابن عفان رو اصحاب پیغمبر کشته اند. اهل سنت میگویند عثمان شهید شده، ما میگوییم او کشته شده، ولی به دست کی؟ همه متفق القول میگوییم به دست اصحاب پیغمبر کشته شده اند. ببینید ابن حزم اندلسی میگوید فقتلوه ولا خیر من ذلك عند احد لعن الله من قتله و راضین بقتله. عثمان را کشتند، خیری برای کسی که این کار را کرده نیست، هیچ کس این عمل رو ستایش نمی کنه. خدا لعنت بکند کسانی را که او رو کشتند، خدا لعنت کند کسانی که راضی به قتل او بودند و راضین به قتله. خب این رو در الفصل ابن حزم اندلسی از بزرگترین علمای عامه جلد 4 صفحه 123 تا 125 آورده. ذهبی هم وقتی به بحث قتل عثمان میرسه اینطور میگه، میگه فکل هؤلاء نبرأ منهم و نبغضهم فی الله، ما تبری می جوییم و بغض می ورزیم به آنها و امر اونها رو به خدا موکول می کنیم. در تاریخ الاسلام خودش جلد 3 صفحه 654. سوال می پرسیم آیا کسانی که عثمان رو کشتند از کشورهای روم و ایران آمده بودند؟ خیر. آیا اینها از همین مردم مدینه و بلاد اسلامی بودند؟ بله. آیا اینها از اصحاب پیغمبر بودند یا نبودند؟ بله. افرادی مثل عبدالرحمن ابن عدیس که از صحابه نامدار رسول خدا بوده و از کسانی بوده که جزء بیعت کنندگان بیعت شجره بوده، این رو الاستیعاب ابن عبدالبر نوشته، اسطلقابه ابن اسیر جزری آورده. این افراد قاتل عثمان بودند. فروت ابن عمرو از دیگر قاتلین عثمانه. او هم از اصحاب پیغمبر است، از کسانی است که در جنگ بدر حضور داشته و اصطلاحاً بدری بوده، در بیعت عقبه اول شرکت داشته. خب یه چنین افرادی که از اصحاب پیغمبرند و بلکه از کسانی هستند که جز اصحاب عقبه، اصحاب بیعت شجرند و اهل سنت، برای اینها یک جایگاه بسیار ویژه‌ای در بین اصحاب قائلند. میگویند اینها دیگه گل سرسبد اصحابند و مصداق آیه رضی الله عنهم و رضوا عنهند. این افراد رو لعن میکنند و میگویند ما از اینها بیزاری میجوییم. آیا اینها از اصحاب پیغمبر نبودند؟ چرا بودند؟ چرا شما از اونها بیزاری میجویید؟ چرا اینها به عثمان رحم نکردند؟ مگر عثمان از اصحاب پیغمبر نبود؟ اگر شما میگویید قرآن فرموده است رحما و بینهم، اینها با هم مهربانند، چرا در جریان قتل عثمان با هم مهربان نبودند؟ آیا شما حاضرید به استناد این آیه شریفه قرآن قتل عثمان رو انکار بکنید؟ نه، حاضر نیستید. چگونه حاضرید شهادت فاطمه زهرا رو انکار بکنید؟ دومین پاسخ نقضی ما جریان قتل مالک ابن نویر است. مالک ابن نویر از بزرگان قبیله ای بود که در اطراف مدینه زندگی می کردند. در زمان حیات رسول خدا آمد و با پیامبر اعلام وفاداری کرد. بعد از شهادت و رحلت پیغمبر هم بر همون عهد و پیمان خودش باقی بود. بعد از اینکه خلفا بر مسند حکومت نشستند، ابوبکر کسی رو فرستاد تا از مالک ابن نویر زکات بگیره. این شخص خالد ابن ولید بود. وقتی خالد ابن ولید برای اخذ زکات به اونها مراجعه کرد، مالک ابن نویر پاسخ او رو نداد. گفت ما شما و رئیستون رو خلیفه پیغمبر نمیدونیم. خلیفه پیغمبر علی ابن ابی طالب است. ما به او زکاتمون رو خواهیم داد. با این کار طبیعی بود که خالد ابن ولید ناراحت بشه و از دست او عصبانی شد. قرار شد بین اونها فعلا سکوت باشه تا کسب تکلیف بکنند. ولی خالد ابن ولید با توحشی که به خرج داد، مردان قبیله مالک ابن نویره رو به شهادت رسوند. البته برای این کار خیانتی کرد و اول اونها رو بهشون اعلام صلح داد، ولی بعد از مدتی بهشون شبیخون زد و همه رو به شهادت رسوند. و در همون شبی که مالک ابن نویره به شهادت رسید، همسری که بسیار زیبا رو بود در واقع در اختیار خالد ابن ولید قرار گرفت و با اون همسر زیبارو هم بستر شد. در واقع جنایتی بر روی جنایت به وقوع پیوست. اگر میخواهید قضایای قتل مالک ابن نویره و مردان جنگی قبیله او رو ببینید، همچنین جریان خیانت او به همسر مالک ابن نویره رو مطالعه بفرمایید، به کتاب تاریخ طبری جلد 2 صفحه 503 و به کتاب الاصابه ابن حجر جلد 5 صفحه 561 و به کتاب تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 110 مراجعه کنید. این قضیه البته از قضایای بسیار معروف تاریخ و جای انکار نداره. سوال ما این است که آیا مالک ابن نویره از اصحاب پیغمبر نبود؟ چرا؟ آیا خالد ابن ولید از اصحاب پیغمبر نبود؟ چرا؟ او هم از اصحاب بود. چرا بین این دو جنگ صورت گرفت؟ چرا خالد ابن ولید به جان مالک و جوانان قبیله او افتاد؟ چرا به همسر او رحم نکرد؟ آیا می توانید به استناد آیه رحما و بینهم قضیه قتل مالک ابن نویره را انکار کنید؟ آیا می توانید بگویید این قضیه اتفاق نیفتاده؟ چون قرآن فرموده است اصحاب پیغمبر رحما و بینهم هستند؟ اگر نمی توانید انکار کنید، چگونه به خودتون اجازه می دید که قضیه شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو انکار بکنید؟ سومین پاسخ نقضی ما جریان جنگ جمله. به شهادت تاریخ جنگی بزرگ بین اصحاب پیغمبر رخ داده. یک طرف این جنگ زبیر و طلحه و عایشند که هم از اصحاب بزرگی که پیغمبر و عایشه از همسران پیغمبره، و طرف دیگر جنگ امیرالمؤمنین علیه السلام و دیگر اصحاب پیغمبر مثل سلمان و عمار و غیره هستند. حالا الان تردید کردم که سلمان در این جنگ حضور داشته یا نه، ولی عمار مثلا بوده. خب دو طرف از اصحابند و جنگی هم رخ داده است که بنابر نقل تاریخ تعداد زیادی از مسلمان ها کشته شده اند. ابن عبدربه در عقد الفرید می نویسه بعد از جنگ جمل روزی ام اوفای عبدیه که از قبیله عبدالقیس بوده و از قبیله او صدها مرد با شهرت مثل حکیم ابن جبله در این جنگ جمل کشته شده بودند، میاد پیش عایشه و میگه که ای مادر مؤمنان، درباره مادری که فرزند خردسال خودش رو به قتل میرسونه نظرت چیه؟ باید چه کارش بکنیم؟ عایشه میگه که این چنین شخصی وجبت له النار، آتش دوزخ بر او واجب میشه. این خانم ام اوفا میگه حالا نظرت درباره مرد مادری که فرزندان بزرگسال خودش رو در به اندازه 20,000 نفر به خاک و خون میکشه نظرت چیه؟ عایشه میفهمه که او داره با این حرف کنایه میزنه و میخواد در واقع او رو متهم بکنه که چرا یه لشکر 20,000 نفری کشیدی و بردی و اینها رو همه رو به کشتن دادیم. عایشه فریاد میزنه خذو بید عدوت الله، دست این دشمن خدا رو بگیرید و بیرونش کنید. ببینید از یک طرف عایشه، از طرف دیگر امیرالمؤمنین علیه السلام سفارایی کردند و جنگی رخ داده است که در این جنگ بنابر این نقل اهل سنت در عقد الفرید جلد 5 صفحه 79 چنین آماری از کشته ها رخ داده. خب آیا می توانیم بگوییم چنین اتفاقی نیفتاده به استناد آیه قرآن که می فرماید اصحاب پیغمبر رحما و بینهم هستند؟ اگر می توانید جنگ جمل رو انکار بکنید، ما هم شهادت فاطمه زهرا رو ازش دست بر می داریم و انکار میکنیم. اما اگر نه، چگونه این آیه قرآن جنگ جمل رو انکار نمی کنه ولی شهادت فاطمه زهرا رو انکار میکنه؟ این نمونه‌هایی که عرض کردم خدمتتون سه نمونه از وقایع تاریخی بود. وقایع فراوان دیگری هم وجود داره که دیگه بیش از این وارد مسئله نمیشیم. مثلا سوزاندن فجاعه اسلمی یک نمونه دیگر است. برخورد تندی که با سعد ابن عباده و بزرگان انصار کردند مطلب دیگری است. اقدامات خلیفه سوم با ابوذر از صحابی پیغمبر باز نمونه دیگر. رفتار نادرست معاویه در برخورد خودش با مالک اشتر که هر دو از صحابی اند باز نمونه دیگر. بر پایه جنگ صفین بین امیرالمؤمنین و معاویه نمونه دیگر. اینها نمونه های فراوانی است که نشون میده بین اصحاب پیغمبر درگیری ها، اختلاف ها و تنش های جدی وجود داشته. چگونه است که هیچ یک از اینها رو انکار نمی کنید به استناد این آیه، ولی شهادت فاطمه زهرا رو انکار می کنید؟ اجازه بدید این آیه شریفه رو یک بار تلاوت کنیم. سوره مبارکه فتح آیه 29 می فرماید: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. محمد فرستاده خداست و کسانی که همراه او هستند این چنین ویژگی هایی دارند: بر کفار سختگیر و شدید و بین خودشان مهربان و رحیمند. تراهم رکعاً سجدا، میبینی آنها را که در حال رکوع و سجودند. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، از خداوند متعال فضل و رضوان او را طلب می کنند. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، نشانه های آنها در صورتشان است از اثر سجده هاشون. تا اینجا که می فرماید وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما، خدا وعده داده است به کسانی از آنها که ایمان و عمل صالح دارند مغفرت و اجر عظیم خودش را عنایت کند. این ترجمه آیه 29. دقت بفرمایید، در اینجا میخوام گام دوم رو طی بکنیم و پاسخ حلی به این شبهه بدیم. میگیم شما آیه قرآن رو اشتباه فهمیدید، به همین خاطر در یک تناقض عجیب و غریب گیر افتادید. قرآن نفرموده است همه کسانی که با پیغمبرند مهربانند، همه کسانی که با پیغمبرند اهل رکوع و سجودند، همه کسانی که با پیغمبرند فضل و رضوان را از خدا طلب می کنند. نه، این نیست، بلکه قرآن فرموده است وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم، آن دسته از اینها که ایمان و عمل صالح دارند مغفرتا و اجرا عظیما، مغفرت و اجر عظیم خواهند داشت و خدا وعده مغفرت و اجر عظیم به اونها داده. اگر اینه، بنابراین شما نمی توانید ادعا کنید که تمام اصحاب پیغمبر اهل نجاتند. این منهمی که در انتهای آمده انتهای آیه آمده من بعضی است، یعنی بخشی از اصحاب پیغمبر مغفرت و اجر عظیم دارند، بقیه اینطور نیستند. به عبارت فنی در ابتدای آیه یک جمله عمومی آمده، ولی در انتهای آیه این جمله عمومی اختصاص پیدا کرده به بعضی از افراد. گرچه همون ابتدای آیه هم نیامده است که همه کسانی که با پیامبرند چنین و چنانند، فرموده است الذین معه، نفرموده کل الذین معه. بنابراین معلوم نیستش که آیا آیه ناظر به همه اصحاب یا به بخشی از اصحاب. اصطلاحاً قضیه مهمله است و سور نداره. اگه سور نداره، یعنی کل سرش نیامده، شما نمی توانید بهش استدلال بکنید و بگویید همه اصحاب پیغمبر مهربان بودند. این یک نکته. نکته دوم این که آیا این آیه برای همیشه بوده یا نه؟ این رو هم کسی نمی تواند ادعا بکنه. چرا که در آیات قرآن می بینیم کسانی رو که قرآن فرموده است اینها به نفاق برگشتند. مردو علی النفاق. کیا؟ از اصحاب پیغمبر. بنابراین اگر امکان بازگشت وجود داره، اگر امکان نفاق وجود داره، اگر قرآن می فرماید محمد رسول الله و الذین معه، اگر قرآن می فرماید که اف این مات او قتل انقلبتم علی عقابکم، پیامبر اگر از دنیا برود شما آیا بر می گردید به دوره جاهلیت؟ معلوم میشه که این چنین نیستش که اگر کسی از اصحاب پیغمبر بود و به مقام و مرتبه بالایی هم رسید، این مقام و مرتبه برای او باقی بمونه. دومین شبهه‌ای که امشب پاسخ میدیم خدمتتون این است که میگویند شما شیعیان مدعی هستید که فاطمه بین در و دیوار به شهادت رسیده، در حالی که اصلا در اون زمان خانه ها در نداشته، بلکه پارچه یا حصیری آویزون می کردن برای ورودی به خانه ها. بنابراین اصل قضیه دروغه. این متن شبهه. اما پاسخش این است که کسی که این شبهه رو مطرح کرده نشون داده که نه فقط تاریخ و حدیث نمیدونه، بلکه حتی با قرآن هم بیگان است. چرا؟ چون قرآن کریم در سوره مبارکه نور آیه 61 وقتی میخواد احکام ورود به خانه رو بیان بکنه میفرماید که بعضی افراد اجازه ندارند افراد اجازه ندارند وارد خانه دیگران بشند مگر بعضی افراد خاص، مثلا کسی که شما کلید خانه او را در اختیار دارید. صاحب خانه کلید خانه رو به شما داده. می‌فرماید ما ملکتم مفاتحه. سوال می‌کنیم کلید خانه منظور کجاست؟ کلید صندوقچه خونه است؟ کلید یخچال خونه است؟ یا کلید در خونه است؟ معلومه که وقتی قرآن می‌فهمد نباید وارد خانه بشید مگر این افراد، یعنی این افرادی که کلید در خانه رو دارند. و سوال بعدی این که آیا در پارچه‌ای یا در حصیری قفل و کلید داره؟ شمایی که میگویید درهای اون زمان حصیری یا پارچه‌ای بودند، این آیه قرآن رو چه کار میکنید؟ و اگر بگویید بعضی از خانه ها کلید داشته اند، بعضی از خانه ها در داشته اند و درشون هم پارچه یا حصیری نبوده، ما میگوییم بسیار خوب، در خانه فاطمه زهرا هم از همون خونه ها بوده. به دلیل همین روایتی که میگوید اون حضرت بین در و دیوار قرار گرفتند. بنابراین یا بعد آیه قرآن رو انکار بکنید و بگویید هیچ خانه ای در نداشته و درها همه پارچه ای و حصیری بودند، یا اینکه بگویید نه، بعضی از خانه ها یا همه خانه ها در داشتند. اگر این رو قبول بکنید دیگه نمیتونید انکار بکنید قضیه شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها را. جالب این که در روایات هم راجع به درهای خانه های پیامبر یا اصحاب پیامبر نکاتی آمده که همه نشان میده کسی که این شبهه رو مطرح کرده با تاریخ و حدیث بیگانه بوده. به عنوان مثال ابی داوود صاحب یکی از صحاح سته اهل سنت در سنن خودش جلد 2 صفحه 527 این قضیه رو از دکین ابن سعید مزنی یا مزنی نقل کرده که میگه خدمت پیامبر رفتم و از اون حضرت تقاضای قضا کردم. حضرت به عمر فرمودن که برو بهشون قضا بده. او هم ما رو برداشت به اتاق بالا برد. بعد یک کلیدی رو از کمربند خودش در آورد و در اتاق رو باز کرد. وقتی در اتاق ها در چوبی بوده و قفل و کلید داشته، آیا در خونه چوبی نبوده، پرده‌ای و حصیری بوده، قفل و کلید نداشته؟ روایت دوم رو مسلم نیشابوری در کتاب صحیح خودش که از صحاح سته است و بعد از صحیح بخاری از صحاح الکتب نقل میکنه. او میگه ابو حمید نقل کرده که پیامبر به ما امر کردند که شبها ظرفای آبمون رو در یه گوشه ای قرار بدیم و دستور دادن که شبها درهای خونه هامون رو ببندیم. انما امر بالاسقیه انتو که لیلن و بالابواب انتو غلق لیلن. سوال میکنیم این که پیامبر دستور دادن که، یا اینکه به ما دستور داده شده است که در خانه ها رو شب هنگام ببندیم، یعنی چی؟ آیا در پارچه‌ای یا حصیری رو میشه بست؟ آیا تغلق لیلن شبها بسته شود در؟ غیر از این است که باید این در یک در محکم چوبی باشه که اون وقت قفل و کلیدی داشته باشه و لازمه اغلاق باب و بستنش این باشه که چوبی و حصیری نباشه؟ پاسخ سوم، جالبتر این که نه فقط به وجود در تاریخ و حدیث میتوانیم پی ببریم، بلکه به جنس درها و نوع ساخت این درها هم در تاریخ و حدیث شیعه و سنی اشاره شده. به عنوان مثال، ابن کثیر دمشقی در البدایه و النهایه جلد 3 صفحه 221 این قضیه رو نقل میکنه که میگه اتاقهای رسول خدا از شاخه و چوب عرعر به وسیله موی بافته شده ساخته شده بود. موهای شتران رو یا موهای بزها رو می گرفتند، باهش یک ریسمانهایی نازک و مستحکم تهیه می کردند و اون وقت این الوارهای درخت عرعر رو با این موهای تناب شکل به هم گره می دادند و می بستن. اون وقت یک تخته صاف مسطحی آماده می شد. یعنی جنس در خانه رسول خدا ذکر شده که از چوب عرعر بوده و اینکه با مو که تناب شده بوده ساخته شده هم حتی ذکر شده. بعد خود همین ابن کثیر دمشقی میگه که در خانه پیامبر را با نوک انگشتان و ناخن‌ها می زدند و این دلالت بر این دارد که حلقه هایی برای کوبیدن بر در خانه نصب نشده بوده. سوال میکنیم که آیا میشه در پارچه‌ای یا حصیری رو با دست زد و آیا میشه ازش صدایی در بیاد؟ نه. آیا کوبه بر در پارچه‌ای نصب میکنند؟ نه. خب اینها نشان دهنده این است که این شبه افکن چقدر از تاریخ و حدیث دور افتاده یا اینکه میداند و انکار میکنه. پاسخ چهارم این که حتی در روایات اهل سنت مثل روایت صنعانی در المصنف خودش جلد 5 صفحه 489 و طبرانی در المعجم الکبیر خودش جلد 22 صفحه 412 به جنس در خانه امیرالمؤمنین هم اشاره شده. اونجایی که در داستان ازدواج حضرت زهرا و امیرالمؤمنین اینطور میخونیم که رسول خدا علی ابن ابی طالب علیه السلام را احضار کردند و همان عملی را که با فاطمه انجام داده بودند با علی نیز انجام دادند. آنگاه همان دعایی را برای علی خواندند که برای فاطمه خوانده بودند. بعد از این علی و فاطمه خدمت پیامبر سپس بعد از این پیامبر به علی و فاطمه فرمودند که برخیزید به سوی خانه خودتون برید، خدا شما را نسبت به یکدیگر مهربان کند و به نسل شما برکت دهد و عاقبت شما را به خیر نماید. وقتی این دعاها رو فرمودند، رسول خدا خودشون برخواستند و در خانه رو قفل کردند. ثم قام فاغلق علیه بابه، یعنی در خانه فاطمه زهرا و امیر المؤمنین رو قفل کردند و تشریف آوردند بیرون تا امیر المؤمنین و فاطمه زهرا با هم باشند. این یک. سند دوم این که در قضیه هجوم به خانه فاطمه زهرا خود اهل سنت نقل کردند. مثلا ابن قتیبه دینوری در الامامه و سیاسه جلد یک صفحه 16 نقل کرده که عمر به همراه گروهی به خانه فاطمه رسیدند و دق الباب کردند. عبارتش اینه: ثم قام عمر فمشى معه جماعه حتی اتوا باب فاطمه فدق الباب، در زدند. بعد وقتی فاطمه زهرا آمدن پشت در و سخنان اونها رو شنیدند، فریاد زدند که یا ابت یا رسول الله، پدر جان یا رسول الله، ماذا لقینا بعدك من ابن الخطاب و ابن ابي قحافه، ببین که ما بعد از تو از دومی و اولی چه کشیدیم. محل استدلال ما این عبارت است که میگوید فدق الباب، آیا میشه به در پارچه‌ای یا حصیری در قلباب کرد و در کوبید؟ در روایتی که جنس در خانه حضرت امیر و حضرت زهرا اشاره شده، این روایت شیعی است که مرحوم علامه مجلسی از تفسیر عیاشی نقل کردند که عمر گفت که ما رو ببر پیش فاطمه زهرا. خلاصه آمدند و این عبارتش دقیقا به همین نکته اشاره میکنه که هنگامی که به خانه رسیدیم فاطمه این مهاجمین رو دید و در رو بر روی آنان بست. خب عبارت در را بر روی آنان بست یعنی چی؟ یعنی اینکه پس پارچه نبوده، حصیر نبوده، چیزی بوده که می توانسته مانع باشه. و اشاره شده است که این جنس در از سعف بوده. سعف یعنی همون تنه درختان خرما که به همون صورتی که قبلا عرض کردیم خدمتتون با موهای تنابی شکل مستحکمی این الوارهای تنه خرما به هم متصل شده بوده. در روایت عیاشی آمده است که فضرب عمر الباب برجله فکسره و کان من سعف، عمر با پای خودش زد به در و در رو شکست. فکسره، آیا می شود در پارچه‌ای یا حصیری رو شکست؟ و در این روایت آمده است که و کان من سعف، یعنی از همین تنه درخت خرما. این روایت البته شیعی است. مراجعه کنید به بهار الانوار جلد 28 صفحه 227. فکر میکنم بعد از این همه اسناد و مدارک معتبر دیگه جایی برای این شبه باقی نمانده باشه. سومی شبهی که مطرح میشه این است که میگویند درباره فاطمه زهرا و نوع مرگ او از کلمه وفات در کتب تاریخی شیعه و سنی استفاده شده. یعنی میگویم فاطمه زهرا وفات کرده است. خب وفات ربطی به شهادت نداره. این نشان میدهد که علمای شیعه و سنی همگی معتقدند که او به شهادت نرسیده و الا باید کلمه شهادت رو به کار میبردند. مثلا اگر نگاه کنید کتاب منتهی الآمال مرحوم شیخ عباس قمی کلمه وفات رو به کار برده، چرا کلمه شهادت رو به کار نبرده؟ این متن شبه هست. اما پاسخش باز در دو گام نقضی و حلی باید داده بشه. گام نقضی این است که ما رجوع میکنیم به تاریخ و میبینیم راجع به کسانی که قطعا و یقینا شیعه و سنی معتقدند که اونها کشته شده اند یا به شهادت رسیده اند، خلاصه به مرگ طبیعی از دنیا نرفته اند، اطلاق وفات شده. مثلا شیعه و سنی همگی معتقدند که امیر المؤمنین علیه السلام به شهادت رسیده اند، درسته؟ یا همه شیعه و سنی معتقدند که حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام به شهادت رسیده اند در کربلا. همه معتقدند که امام حسن مجتبی با سم به شهادت رسیدند. سنی ها میگویند عمر شهید شده است. ما هم معتقدیم که او به مرگ طبیعی از دنیا نرفته. میگویند عثمان شهید شده. ما هم میگوییم عثمان به مرگ طبیعی از دنیا نرفته. اما و صد اما که در کتب متعدد کلمه وفات برای هم امیرالمؤمنین، هم امام حسین، هم امام حسن و هم عثمان و عمر ذکر شده، چه شیعه چه سنی. مثلا راجع به امام حسین علیه السلام که همه به شهادت اون حضرت در کربلا اعتراف دارند، مرحوم تبرسی در کتاب خودشون احتجاج جلد 2 صفحه 136 عبارت این مدلی رو نقل کردن. فرمودن محمد ابن الحنفیه بعد وفات اخیه الحسین، محمد ابن الحنفیه پس از فوت برادرش حسین چنین و چنان شد. خب یا مثلا راجع به امام حسن مجتبی فرمودند که و کان مع اخیه الحسن بعد وفات ابیه 10 سنین و بقی بعد وفات اخیه الحسن الى وقت مقتله 10 سنین. کلمه وفات برای امام حسن، کلمه وفات برای امام حسین نقل شده. کجا؟ بهار جلد 44 صفحه 200. یا مثلا راجع به امیرالمؤمنین، اهل سنت هم گفتند، راجع به عمر و عثمان هم گفتند، گفتند الا ان وفات عمر ابن الخطاب کانت فی سنت 23، وفات عمر سال 23 بود. الا ان وفات عثمان ابن عفان کان فی سنت 35، وفات عثمان ابن عفان در سال 35 بود. الا ان وفات علی ابن ابی طالب کانت فی سنت 40، وفات امیر المؤمنین سال 40 بود. و اگر اینه، چرا برای کسانی که همه میدانیم که این افراد به مرگ عادی از دنیا نرفتن کلمه وفات به کار رفته؟ این رو، این عبارتی که الان خدمتتون خوندم رو در الغایه فی شرح الهدایه جلد 1 صفحه 315 میتوانید ببینید. عبارتی است که سخاوی از علمای اهل سنت نقل کرده. جالب این است که همین آیه سخاوی در همین کتاب الغایه فی شرح الهدایه تو همین عباراتی که عرض کردم این چنین میگه، میگه و ذالک فی رمضان شهیدن، راجع به عمر هم میگوید و ذالک فی آخر یوم فی ذی الحجه شهیدن. وفات علی ابن ابی طالب در ماه رمضان بود در حالی که شهید شد. وفات عمر ابن خطاب در ماه ذی الحجه بود در حالی که شهید شد. راجب عثمان هم میگوید و ذالک فی ذی الحجه ایزن شهیدن، وفات عثمان بن عفان هم در ذی الحجه بود در حالی که شهید شد. ببینید، بنابراین کلمه وفات رو به کار بردن برای کسانی که معتقدن اینها به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند و خودشون هم بلا فاصله کلمه شهید رو آوردن. این یک نکته ای رو برای ما روشن میکنه که من در پاسخ حلی خدمتتون عرض خواهم کرد. اما در گام دوم به پاسخ حلی اشاره کنیم و اون این که کلمه وفات اصلا به معنای مرگ طبیعی نیست. کلمه وفات یه معنای عامیه که دوتا مصداق داره، هم به شهادت و هم به مرگ طبیعی اطلاق میشه. اصلا وفات در لغت به معنای ستاندنه. وقتی میگوییم فلانی وفات پیدا کرد یعنی روح او ستانده شد. اصلا در این کلمه هیچ اشاره‌ای به این که این روح چگونه ستانده شده نداره. آیا به سبب شهادت روح از بدن او جدا شده یا به سبب مرگ طبیعی و غیر شهادت؟ هر یک از این دو وفاته. بنابراین به کسی که شهید شده در لغت میتونیم بگیم فوت کرده. شاید امروزه در زبان فارسی به کسی که به مرگ طبیعی از دنیا رفته بگوییم وفات و به کسی که با شهادت یا با قتل از دنیا رفته نگیم وفات، اما در زبان عربی هرگز این گونه نیست. در زبان عربی هم به شهادت و هم به مرگ طبیعی به هر دو وفات گفته میشه. بنابراین اصل این شبهه نشان از کم اطلاعی یا بی اطلاعی این شخص شبهه افکن از زبان عربی و معانی لغوی داره. آخرین شبهه امشب یعنی شبهه چهارم به این موضوع برمیگرده که میگویند مسئله شهادت فاطمه زهرا اصلا مطرح نبوده و در سال 1371 در تقویم ها ذکر شده. تا قبل از اون اصلا خبری از مسئله شهادت نبوده. این نشون میده که پس این مسئله یک مسئله نوظهوره و ساخته و پرداخته شیعیانه. در پاسخ به این مسئله، به این شبهه، باید به مواردی اشاره کنیم که در اون مسئله شهادت حضرت زهرا اشاره شده و مربوط به سالها پیشه. ببینید، وقتی به کتب تاریخی مراجعه می کنیم می بینیم علمای اهل سنت مسئله شهادت فاطمه زهرا رو ذکر کردند و این رو به شیعه منتسب کردند و معتقدند که شیعیان چنین نظری راجع به فاطمه زهرا دارند. مثلا ابن ابوالحدید معتزلی سنی که در قرن هفتم میزیسته، وقتی میخواد از خلفا دفاع بکنه و به جنگ شیعیان بیاد، میگه که شیعیان معتقدند که خلفای ما کارهای زشتی انجام دادند، اما همه این مطالبی که شیعیان معتقدند دروغه. اینها معتقدند که یه عده‌ای همراه با خلیفه دوم آمده اند در خانه فاطمه زهرا، او رو با شلاق زده اند، بعد بازوی او ورم کرده است، بر اثر این ضربات از دنیا رفته است، عمر خلیفه دوم ما او را بین در و دیوار له کرده است، او فریاد زده است یا ابتا یا رسول الله. با این کارهای عمر جنین در شکم فاطمه زهرا سقط شده است. اینها معتقدند که خلیفه دوم ما بر گردن علی ابن ابی طالب طناب انداخته است، او را کشیده برده مسجد، ولی بدانید مردم همه اینها دروغ است، همه اینها دروغ است. انما هو شیئان تنفرد و شیعتو به نقله، اینا رو فقط شیعیان نقل میکنن، ما اهل سنت اینا رو نقل نکردیم. دقت بفرمایید، ما الان نمیخواییم بگوییم که آقای ابن ابوالحدید در این جملاتی که میگوید راست میگوید یا دروغ. آیا شیعه واقعا این مطالبی که نقل میکنه مطالب درستی است یا مطالب غلطی است؟ اصلا ما راجع به این نمیخوام قضاوت کنیم. ما میخوام یه چیز دیگه بگیم. میخوام بگیم که یک عالم سنی مذهب که در قرن هفتم میزیسته، یعنی بیش از 700 سال پیش زندگی میکرده، در کتاب خودش شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید در جلد 2 صفحه 60 به مسئله شهادت فاطمه زهرا اشاره کرده. چگونه میتوانید بگویید مسئله شهادت فاطمه زهرا از سال 1371 کلید خورده و ساخته شده؟ چگونه میخواهید بگویید چون در تقویم قبل از این کلمه شهادت نیامده و بعد از این ذکر شده، پس این قضیه هیچ سابقه ای نداره و از سال 1371 تازه ساخته شده؟ جالبه ببینید، آلوسی مفسر اهل سنت که در قرن 12 میزیسته، او هم وقتی به قضایای شهادت فاطمه زهرا میرسه، همین کاری رو که ابن ابوالحدید کرده انجام میده. در جلد دوم روح المعانی تفسیر خودش صفحه 120 همین قضایای شهادت فاطمه زهرا رو نقل میکنه، ظلم هایی که اونها به حضرت زهرا کرده اند رو همه رو نقل میکنه و میگوید که اینها همه از دروغ های شیعیان است. دقت کنید، باز تکرار میکنم، نمیخوایم بگیم آیا اینها دروغ است یا راست، نمیخوایم بگیم آیا شیعه حق با شیعه است یا حق با مخالفین شیعه است، آیا واقعا این اتفاقات افتاده و فاطمه زهرا به خاطر اون ضربات مهاجمین به شهادت رسیده یا نه به دلیل دیگری از دنیا رفته. میخوام این رو بگیم که چگونه یک عالم قرن دوازدهم که بیش از 200 سال پیش زندگی میکرده این قضایا رو شنیده و نقل کرده و به شیعه منتسب کرده. اگر قرار بود از سال 1371 یعنی 25 سال پیش این قضایا تازه ساخته و پرداخته بشه، دیگه نقل بزرگان اهل سنت چه معنایی داشت؟ گذشته از این که در بسیاری از روایات ما این قضیه نقل شده، روایاتی که مؤلفینش صدها سال پیش از دنیا رفتند. و آخرین نمونه‌ام که خدمتتون عرض بکنم عبارتی است که مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در سخنرانی خودشون در سال 1360 یعنی حدود 10 سال بیش از 10 سال پیش از این که در تقویم‌های ما اسم شهادت بیاد، در سخنرانی خودشون می‌فرمان من هم وفات و شهادت بانوی بزرگ اسلام را بر همه مسلمین و بر شما برادران عزیز ارتشی، سپاهی و بسیج و بر حضرت بقیت الله ارواح نافدا تسلیت عرض میکنم. اینو میتونید در صحیفه نور جلد 16 صفحه 87 ملاحظه کنید. یعنی 10-11 سال پیش از اینکه در تقویم های ما کلمه شهادت بیاد، مرحوم امام خمینی در سخنرانیشون از کلمه شهادت استفاده کردند. بنابراین این مسئله ساخته و پرداخته سال 1371 نیست. این پاسخهای نقضی. اما پاسخ حلیمون چیه؟ پاسخ حلیمون اینه که مگر تقویم مدرک و منبع تحقیقه؟ مگر شما میتوانید در حقایق تاریخی رو از تقویم استخراج بکنید؟ تقویم فقط یه جایی است برای بروز و ظهور. تا قبل از اون سالها شیعه بنا به هر دلایلی، مثلا مجال وسیعی نداشت یا امکان این نشر مطالب اعتقادی و حقایق تاریخی رو نداشت، به هر دلیل اینها رو مطرح نمی کرد. از سال 1371 تصمیم گرفت شیعه که این مسئله رو مطرح بکنه، لذا بعد از اون در تقویم ها ارائه کرد و مطرح کرد. مطرح کردن یک مطلب غیر از اعتقاد داشتنشه، غیر از وجود داشتن و واقعیت داشتنشه. مسئله روزه های فاطمیه، مسئله عزاداری های برای حضرت زهرا مسئله تازه ای نیست. تا قبل از اون هم بسیار فراوان بوده. این چیزی نیستش که تازه تحقیق شده باشه. بله، به تازگی در این سالهای اخیر در تقویم ها ما به این نکته اشاره کردیم، شیعه تصمیم گرفتش که این رو تبلیغ بکنه، اما این معناش این نیستش که چون در گذشته تبلیغ نمی کردیم پس معتقد نبودیم یا این مطلب حقیقت نداشته. بسیار خوب، تا اینجای برنامه به شبهاتی که در امشب میخواستیم ارائه کنیم جواب دادیم. انشاءالله در جلسه آینده که آخرین جلسه همون باشه به آخرین دسته از شبهات اشاره خواهیم کرد به لطف و عنایت خدا. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدا حافظش.